نوشید من الان برات چای میارم خال داداش جان.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو فیلم،
ثروت‌های افسانه‌ای که از تولید و توزیع مواد مخدر به دست آمد موجب شد دو پدیده شوم نارکوتروریسم به معنای تروریسم مرتبط با مواد مخدر و نارکومافیا یعنی مافیای مواد مخدر در جهان پدیدار شود. پس از این بود که بعضی سرویس‌های اطلاعاتی دنیا به بهانه ردیابی تروریسم مبادرت به ایجاد شبکه‌های پوششی مواد مخدر کردند و طولی نکشید که از این پوشش برای کسب درآمد و ترور خاموش مخالفین خود بهره بردند. ترور خاموش. نویسنده کومان فاضلی، کارگردان احمد معظمی، موسیقی آرش بادپا، صدابردار حمید رضا یارندپور، تهیه کننده ابوالفضل سفری. بازیگران: سعید راد در نقش سعید صفائی، پریوش نظریه لیلا، سپیده خداوردی پونه، جلال فاطمی جلال، شایسته ایرانی نغمه، ستاره اسکندری مینا، پرویز فلاح‌پور مسعود، نازنین فراهانی پروانه، سمیرا حسینی نیلوفر، امیر محمد زند نوید، مهدخت مولایی فرزانه، رضا مولایی سروش، حمید عطایی مرتضی، هادی نوری رامین. قسمت 11 هم. پروانه مادر پیرش را بر روی ویلچر جلوی پنجره می آورد تا باران را تماشا کند و خودش کمی عقب‌تر روی یک صندلی می نشیند و ویولونسل می نوازد. ماشین مسعود، نوید مسعود را به منزل می رساند.
قیمت بردن بالا ولی بازار گرفتن دستش.
رامین که گفت تمرکزشون فقط به بازار خارجیه.
آره ولی سرریز معمول قبلیشون رو گرفتن بازار داخلی، فقط هم شمال شهر مشتری نقد.
اصلا دنبال یه قرون دوزار بقیه جا نیستن. جنسشون خوبه، مشتری رو هوا میزنن.
من خبر دارم جنسشون رو جلو به شهرم پخش کرده.
نه اون چیزی نبوده، مقدارش خیلی کم بوده.
مگه نمیگی قیمتشون بالاست؟ چطور مشتری ما رو قرض دادن؟
جنس که خوب باشه مسعود خان، طرف پولم نداشته باشه، شده دستش رو بکنه تو جیب مردم، چهار تا کیف قاپی و دو تا موبایل رو هوا بزنه، پولش رو جور میکنه. اون هم که پول داره که براش فرق نمیکنه.
یه سرریز بازار خارجیشون بیشتر بشه، ما باید بریم قاز بچرون.
من نگران اینه که اگه همینجوری پیش برن، مواد اولیه رو نتونیم ازشون بخریم، یعنی ندن بهمون، هر چی هست میره سمت اونا.
آقا نوید، باید قیمت رو بشکنی.
قیمت مرحله بعد مسعود خان. الان مسئله ما قیمت نیستش که، پول داره براش فرق نمیکنه. اون دنبال نعشگی، نعشگی پشت نعشگی، خماری نمیکشه اصلا.
تا زمانی که اونا حرکت میکنن ما نمیتونیم بهشون برسیم. باید اول متوقفشون کنیم، بعد بتونیم ازشون بزنیم شروع.
هر جوی شما سلام میدونیم.
با این پسره رامین یه قرار بذار تا بگم دنبال چی میگردم.
خب به خود من بگین دنبال چی میگردم.
من فقط به این رامین پول نمیدم که برام اطلاعات بیاره، باید کاری کنه که ما لااقل بتونیم اینا رو متوقفشون کنیم.
مسعود خان شما زیادی روی رامین حساب باز کردی ها، این خبرام نیست.
پس برگ چغندر استخدام کرد.
همان موقع مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به کتابخانه.
همه تیم هایی که رو کیس استفان سوارن خوب گوش کنن. مسعود داره وارد فاز درگیری با رقیبش میشه. هیچ تماس و قراری نبود از چشم ما پنهان بمونه. مفهومه؟
همان موقع خانه مسعود، حمید در تراس طبقه دوم باغ ویلا با فرزانه که در منزل عمه اش روی پله های منتهی به طبقه دوم نشسته تلفنی صحبت میکند.
که از تلفنی حرف زدم بعدت میومد.
چیزی که میخوام بهت بگم و رو نمیتونستم بگم.
آهان از حرف مهم داری.
از قرباز ده نگر همین.
باشه بفرمایی. الو الو فرزانه،
میخواستم بگم تو میتونی در مورد زندگیت،
ازدواجم، ارتباطت با من
تصمیم جدید بگیری.
چه تصمیمی؟
تو توی این مدت از من دلخور بودی، میدونم حقم داشتی. من بعد همون اول آشناییمون همه حقیقت رو بهت میگفتم.
همه گذشتم.
چیز دیگه یه هم هست من باید بدونم؟
نه، ولی به نظرم تو باید جدیتر به آیندت فکر کنی.
نه چرا باید یه همچین کاری بکنم؟
چون من در مورد خودم و خانوادم باید صادق نبودم.
بابت این که بهم نگفته بودی ازت دلخور شدم. خیلی هم دلخور شدم، ولی باید بگم متاسفانه تصمیمم عوض نشد. من میتونم خودم رو بذارم جای تو، بفهمم چی بهت گذشته. ازت دلخورم فرزم، ولی میبخشم. دلی مهم اینه که تو دیگه خودت از اون زندگی کشیدی بیرون. خیلی هستن تو شرایط تو بودن. الان فرزانه میشه دیگه راجع به این چیزا حرف نزنی؟
ممنون که درک میکنی. من دیگه مزاحمت نمیشم.
مراهمی؟ برم الان ماما رعنا دنبالم میگرده.
خدافظ.
حمید با لبخندی ملیح، چشمانی شاد، آسمان و باران را نگاه میکند. همان زمان منزل عمه فرزانه. فرزانه پس از پایان مکالمه به سمت انباری می رود. عمه خانم خوشه های انگور را به بندی سرتاسری در فواصلی معین وصل می کند.
بی نقص باشم و همه چی تموم. بازم فکر میکنم ننگ پدر مادر معتادم همراهم. اصلا من چرا باید توی همچین وضعیتی بیفتم؟ چرا باید بهونه آشنایی من با حمید پروژه مواد مخدر باشه؟ چرا باید بابای حمید انقدر از معتاد متنفر باشه؟ بعضی موقعا فکر کنم نمیتونم مثل یه دختر معمولی زندگی کنم.
اما همه تو زندگیشون مشکل دارن، همه هم یه چیزی برای مخفی کردن دارن. میخوام یه چیزی بهت بگم، نمیدونم چقدر طاقت شنیدنشو داری. حتی اگه حمیدم نباشه دنیا به آخر نمیرسه.
حمید منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. میگه با این قضیه کنار اومده.
پس مشکلت چیه تو؟
پس خانواده‌اش چی؟
اگه خودش با این قضیه مشکلی نداره حتما میتونه مسئله رو با خانواده‌اش هم حل کنه. شاید هم اصلا نخواد کسی از گذشته تو مطلع بشه. لازمم نیست، نگران نباش.
فرزانه به آغوش عمه پناه میبرد و پس از لحظاتی آرام میشود و چشمانش را میبندد. همان موقع ماشین الهه ماشین را زیر باران در خیابانی متوقف کرده و شیشه می کشد. بعد از استعمال به حالتی نشعه‌گونه اما همراه با شادی و لذت می رسد. چشمانش را می بندد و سرش را به پشتی تکیه می دهد. روز بعد کارخانه مسعود.
نگاه کن رامین، الان برای مسعود خان پیدا کردن و آشپزخونه از همه چی مهمتره.
آشپزخونه که حکم طلا رو داره واسه شون، اصلا کسی نمیدونه کجا هست.
اون یارو چی بود اسمش؟ فرهاد چی؟ اونم نمیدونه.
فرهاد نمیدونه.
خب مگه نمیگی رفیق جینگته؟ خب از زیر زبونش بکش بیرون دیگه.
رفیق جینگه که خاله بازی نیست از زیر زبونش بکشم. ببین زیاد دارم فضولی میکنم، ازش شک میکنه، عذرمو میخواد.
اونم عذرتون نخواد، ما عذرتون میخواییم. الان چند وقت ما رو علاف کردیم؟
نوید باید یه کاری شد.
جی پی اس قرار نصب کنیم، آدرس آشپزخونه لعنتیش رو پیدا کنیم.
نه.
اگر نمیتونیم ما یه راه حل دیگه پیدا کنیم.
نه اصلا چند وقت پخش نداشتن.
چند وقته؟
مدلشون اینجوری یه بار گنجی جور میکنن.
خب
بعد شروع میکنن پخش کردن. اولا میفرستن اروپا.
خب
هرچی هم سرجزشمون اینجا پخش میکنن. الان با آشپزخونه رفت آمدشون کمه، نمیرن بیان. بعد دوباره تولید میکنن یه کله واسه بار بعد.
ببینم مگه نگفتی فکری ندارن؟
چرا؟
خب چی دارید میکنن؟
زمزمش هستش که یه باری رو براشون رای کنن دیگه.
کی؟
چند روز دیگه. تو چند روز؟
چند روز دیگه
بابا برستن بارانداز، من جی پی اس رو وصل میکنم دیگه. خیالت راحت باشه، من از تو نگرانتره.
خیالم راحت باشه دیگه.
بله
بریم.
کمی بعد دفتر مسعود. نوید و رامین روبروی مسعود نشستند.
گوش میدم. اتفاقا داشتم به نوید جان میگفتم مسعود خان تو اولین فرصت جی پی اس رو نصب میکنم، زود میرسیم به آشپزخونهشون، خیالتون تخت باشه.
مسعود گوشی را بر میدارد و پونه را که با نام نوید دو ذخیره کرده رد تماس میدهد.
خب پس دست جون مونه.
چشم،
میتونید برید.
فهمشی ندارید؟
به سلامت. نوید
جان
بیا اینا رو هم بخر بده خونه.
باشش میگیرم فعلا بایزه.
مسعود تلفنش را بر میدارد و به پونه زنگ میزند.
سلام عزیزم. آه میدونم حق داری،
به جان عزیز دست صبح تا الان جلسه پشت جلسه، خب نتونستم جواب بدم. باشه 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 قربونت فعلا.
همان موقع کتابخانه.
آتیشش تنده، دیدی که عزمش رو جذب کرده که آشپزخونه رقیب رو کشف کنه، قطعا نمیخواد با یه دست گل بره سراغش.
شاید میخواد بلای سرشون بیاره. ما این همه انرژی گذاشتیم برای اینکه برسیم به استفان، اگه قرار باشه به کس نیمه کار ضربه بزنیم، این یعنی سوزوندن همه چی.
باید برم وزارت تحقیق موضوع کنم، بلکه به یه تصمیم درستی برسیم. قرار بود با بچه ها بشینید همه فرضیاتو بنویسید، هر کاری که فکر میکنید مسئول ممکنه با رقیبش انجام بده رو با اولویت ردیف کنید و واسه هر کدوم راهکار فرعی پیشنهاد بدیم.
برای هر کاری بدلی پیدا میکنیم.
مرتضی جان به بچه ها تاکید کن چشم از سوژه ها بر ندارن، به خصوص مسعود.
مدتی بعد با ویلای مسعود، نوید با کیسه های خرید وارد حیات میشود. لیلا در تراس با لیوان آب پرتقال به پیشواز او میآید.
مادر دست درد نکنه،
زحمت کشید اختیار داری، مادر کفش و زحمت
درد نکنه. خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب بایزتون، یک چند دقیقه میخواستم باهات صحبت کنم. بفرما.
چشم، در خدمت.
لیلا و نوید پشت میز داخل تراس می نشینند و لیلا آب پرتقال را دوباره به او تعارف می کند.
حالا میگم مگه مسعود به جای الهه کسی رو آورد کارخونه؟
تا جایی که من اطلاع دارم که نه. خب میدونین الهه خانم مدیر کنترل کیفیت کارخونه بودن، بعد انقدر که کارا رو دقیق و منظم انجام دادن، فکر میکنم حالا نیازی به کسی باشه.
یعنی مسعود دیگه بهش نیاز نداره؟
خب البته به تخصص و کاربلدی الهه خانم که همیشه نیاز هست، اما ایشون خودشون مثل این که دیگه مایل نیستن کار کنن.
والا همین چند روز پیش الهه رو دیده، یه ماشین گرون قیمت هم زیر پاش بوده، ظاهرن یه چند میلیونی هم به حمید قرض داده. من خیلی نگران شدم، آدم حالا اگه نابغه شیمی هم باشه بازم به این زودی که نمیتونه اینقدر پول دار بشه.
چی بگم، کاری از دست من برمیاد؟
والا اگه برگرده کارخونه باباش من خیالم راحت میشه.
خب اگه شما اینقدر نگرانشونین چرا خودتون بهشون نمیگی؟
اصلا اسم باباشو که میارم عصبانی میشه، یه چند روزی هم دیگه تلفنای منو جواب نمیده. من گفتم اگه شما یه محبتی کنین، یه لطفی کنین.
توقع ندارین که من باشون حرف بزنم؟
نه نه، من میگم شما یه محبتی کنین، با مسعود صحبت کنین که الهه رو دوباره برگردونه کارخونه.
خب میدونید حقیقتش من راجع به زندگی خصوصی مسعود خان هیچ وقت دخالت نمی کنم. اینه که
نوید مادر، زندگی خصوصی مسعود خان من و بچه هاشیم، منم که دارم ازت خواهش میکنم این کار رو انجام بدی. باور کن من شبا کابوس میبینم، این صفحه حوادث روزنامه چیه اینا رو نمیخونم. شما یه لطفی کن پیگیری کن.
همان موقع لابراتوار مینا، کارکنان برای استراحت بیرون میآیند. سروش و الهه در آستانه در با هم روبرو می شوند. الهه که انگار حضور سروش معذبش می کند، نگاهش را از او می دزدد و می رود. سروش وارد آزمایشگاه می شود و به سمت مینا می رود.
سلام.
سلام.
تو چرا به نهار نمیری؟ همه کارش رو خود انجام بدی.
مگه مقیاسا رو خودم باید چک کنم؟
از الهه چی؟
اون داره کار خودش رو میکنه.
پنسی که مینا با آن کار میکرد از دستش میافتد. مسعود آن را از روی زمین بر میدارد و روی میز میگذارد.
ممنون.
همه چی مرتبه؟
سروش یک فلش مموری از جیبش در می آورد و پشت لپتاپ می آورد.
فرمولای مواد جدیده. تونستم لپتاپ تولید کننده کولومبیا یا هک کنم.
چقدر خوب. آفرین. با مشتری هم هماهنگ کردی؟
لازم نیست اونو از ببریم. تا ارومیه می بریم خودشون بعد رد میکنه. میگن این الهه چش بود؟ اگه موافق باشی بدیم روی این فرمولا کار کنه.
بعد نیست، فقط این روزا تمرکزش خیلی کم شده، برای همین هم خود باش تند حرف زدم بلکه به خودش بیاد.
خیلی داری بهش فشار میاری، به همه، به خودت.
من که نمیتونم تولید و متوقف کنم آقای مهندس.
تا به فدری نرسه این همه فشار من اصلا نمیفهمم.
ببین مگه ما برای نیکانوف کار نمی کنیم؟ خب اون اصلا میفهمه خستگی یعنی چی؟ زنده بودن و مردن ما براش فرق نمی کنه. اون چیزی که براش مهمه فقط خروجی کاره. برای همینم هم هست که پوشش چند تا کشور رو سپرده به ما. منم از اون یاد گرفتم، از نیکانوف. برای همین نه الهه برام فرقی میکنه نه هیچ کس دیگه.
آره دیگه، تو این کار کسی بازنشسته نمیشه، عوض هم نمیشه. هر کی کارشو درست انجام نده پرتش میکنن بیرون.
مینا که از کنایه سروش غضب کرده برایش پشت چشمی نازک میکند و عصبانی دستکشهایش را در میآورد و آنجا را ترک میکند. همان موقع خانه مادر لیلا که تنها خانه حیات دار و نسبتاً قدیمی در محاصره ساختمان‌های بلند مرتبه است. مادر در آشپزخانه پای گاز تخم مرغ را به اسفناج‌های سرخ شده اضافه می‌کند. حمید در حیات لب حوض نشسته و پاهایش را داخل آب تاب می‌دهد. به نقطه خیره شده و به فکر فرو رفته. در گوشه ای از حیات فرزانه از این صحنه با دوربین جدیدشان فیلم برداری می کند. دوربین می چرخد و پاییز حیات خانه مادر بزرگ را ثبت می کند. دوربین به حمید می رسد که کودکانه پایش را در حوض تاب می دهد. فرزانه فیلم برداری را قطع می کند و به حمید نزدیک می شود.
انگار این خونه توی این شهر شلوغ نیست.
دیدی آروم شدی؟
آره آروم شدم.
این خونه جاییه که من و الهه توش به دنیا اومدیم. بابا اون موقع تو ناصر خسرو پادو یه فروشگاه مواد شیمیایی بود.
پادو؟
از همونجا شروع کرد.
پس بی خود نیست انقدر به همه گیر میده.
دلش میخواد همه مثل همون بشن دیگه. ما اون موقع وضع مالیمون خیلی خوب نبود. بابا یه لقمه بخور نمیر در میآورد. مامانم تو آشپزخونه یه بیمارستان کار میکرد.
عجیب نیست موقعیتتون از اون شده این؟
داری تیکه میندازی؟
نه واقعا جدی میگم.
بابا داره 24 ساعته تو کارخونه زحمت میکشه. ما بهترین خاطرات اونو با الهه تو این خونه داریم. این حوضو میبینین؟ استخر من و الهه بود. اون موقع فکر میکردیم اقیانوس آرامه.
چرا الهه بعد از قهر با بابات نیومد اینجا؟
چه میدونم؟ قده دیگه مثل بابا. حوض مستقل بودن و این چیزا گرفته. این کارگاه میبینین؟
آره.
کارگاه مامان رعنا و دختراش.
دختراش؟
خودش اینجوری میگه. بعد اینکه آقا جون فوت کرد، مامان رعنا چند تا چرخ خیاطی گرفت. زنای بی سرپرست رو دور هم جمع کرد، یه کارگاه رو انداخت.
چه خوب. حمید جا. بنداخه.
باشه باشه. اومد.
فرزانه و پشت سرش حمید وارد خانه میشوند و پشت میز نهارخوری جا میگیرند. مامان رعنا با یک سینی چای از راه میرسد و کنار آنها مینشیند.
آقا رعنا
جانم.
نرگسی درست کردی؟
بله دیگه، مگه دوستش نداری؟
به 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 نرگسی مامرانا خوردن دارو عطرش همش عالی.
ایشالا که شما هم دوست داشته باشه. هم کلاسی هم که این خودت دوربین به دست به
واسه همون مستند سزن داره میگیره. میخوام از شما هم فیلم بگیریم.
نه داشتم میگفتم داشتیم از حیات قشنگتون فیلم میگرفتیم. من که تو عمرم نذاشتم کسی ازم فیلم بگیره، ولی مثل این که از پس تو یکی بر نمیام.
نه به آخرم دیگه، درست نمیشم.
همش دو تا این اول آخر داره مگه؟
داشتم به فرزانه میگفتم همه خاطرات من و الهه تو این خونه است.
این خواهر بی معرفتت که گذاشت رفت پشت سرش هم نگاه نکرد. مامانت هم که همش درگیر خودشه، موندی فقط تو، اونم فقط فعلا. شنیدم دعواتو با مسعود.
بابا دیگه
چایی تو بخورده خیلی من سرد میشه. بفرما به از آب گذشته.
مامان رانا به آنها پولکی تعارف میکند.
از شما در مامان رانا چرا از اون شیرینی ها که گرفتم نهی بردی؟
بسرم هر وقت رفتی سر کار دست تو جیب خودت بود اون وقت برام شیرینی بخر بیار منم میخورم.
مثل باباست دیگه.
حالا
فرزانه بابا رو میشناسه، ما به هم قول دادیم چیزی رو اصلا پنهون نکنیم. ماما رنه بابای من هر اشکالی هم که داشته باشه حلال حرام سرش میشه.
من گناه کسی رو نمیشورم بذارم، ولی پدرت با مسعودی که من میشناختم تو منی سن نار فرق داره.
بریم یه نگاه به کارگاه بندازیم، یکم فیلم بگیریم.
چه خبره؟ حالا چایتون رو بخوری؟
بریم دیگه.
میرم همه
یه کار کن بریم ببینیم.
باشه بابا جو باشه.
دست درم
نرگسین رو کاسه نمیم من همینجور بلش کنم.
دیوونه میکنه آدم.
مدتی بعد نوید به درخواست لیلا در پارکی کنار وسایل بازی بچه ها با الهه قرار گذاشته. معمولی از کمی دورتر پنهانی آنها را زیر نظر دارد.
چه کار داری اینقدر زنگ میزنی؟ زودتر کارو تو بگو باید برم.
بله میدونم سرتون شلوغه. بالاخره کسی که ماشین آخرین سیستم سوار میشه و میلیون میلیون چک این بر اونور میکنه باید هم سر شلوغ باشه.
آمار من کی به تو داده که من چی دارم چی ندارم؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ درست حرف بزن ببینم منظورت چیه؟ اینا مقدمه چیه؟
که برگردی کارخونه بابات.
آها پس مأموریت داری؟ گفتم چطور شده به فکر من افتادی؟ برو سر اصل مطلب نوید.
کارخونه به گیر و گور خورده، تو باید برگردی.
باید؟ تو مگه از اوضاع کارخونه سر در میاری؟
ببخشید خیلی عذر میخوام، پس اوضاع کارخونه اموراتش دست کیه؟
تو که خوردریزکاری های رئیس تو انجام میدی.
نوید از حرف الهه دلگیر میشود.
اخلاقش هم میده، به کسی میدون نمیده.
تو بی خود بابا با تو افتادی سر لج.
ببین نوید، تو داری برای اون کار میکنی، مجبوری بهش احترام بذاری. اونم از تو فقط یه چیزی میخوام. بلا قربان چشم قربان.
بی‌انصافی نکن، پدرت اصلا اینجوری نیست. از خود تو هم همیشه مشورت میگرفت، اصلا خیلی کارا مو به مو به حرف تو میرفت جلو، از منم مشورت میگیره.
آره برف هم میرفت جلو، ولی بعد دور میزد برمیگشت میومد سر خونه اولش، کار خودش رو انجام میداد. بچه نشو نوید، اون اگه از تو مشورت میگیره به خاطر اینه که میخواد بدونه تو فکرت چی میگذره، میخواد بدونه تو داری به چی فکر
میکنه. اما اون اصلا اینجوری راجع به تو فکر نمیکنه.
اون مگه اصلا به من فکر میکنه؟
این دندون لجبازی رو بکن بنداز دور، برگرد پیش مسعود خان.
خان ببین نوید، من جایی کار میکنم که برای کارم ارزش قائل باشم، نه پیش مسعود خان. من عشقم شیمیه، هیچ علاقه هم به مواد شوینده ندارم. جایی هم که کار میکنم همه عاشق شیمیه.
کجا؟
تو که همه جی کپو که اموال و دارایی منو داری، چطوره که نمیدونی من توی آموزشگاه شیمی تدریس میکنم و اتفاقا درآمد خوبی هم دارم.
از وقتی تو رفتی تولید کارخونه کم شده.
خب
که برگردی اونجا همه چی درست میشه.
من نمیخوام مثل تو بله قربانگوی بیجیر مواجب باشم، میفهمی؟
یعنی تو این تهران اگه یه نفر شبیه مسعود خان باشه توی